بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در یک روایت بسیار مهم از وجود مقدس رسول خدا بود. در 10 روز سال گذشته درباره عظمت این روایت مقدماتی رو عرض کردم. امسال هم فکر می‌کردم فرصت در اختیار قرار بگیره بتونم کل روایت رو براتون توضیح بدم. روایتی که روزهای قبل عرض کردم عالم بزرگ کم نظیر شیعه شیخ بهائی یک جمله شو به زیباترین صورت و به عالمانه ترین شکل یه توضیح مفصلی دادن که توضیح ایشون هم شنیدنیه. روایت رو کتاب‌های مهممون اون مقداری که ما خبرش رو داریم، یعنی ما طلبه ها از قرن سوم در کتب حدیث نقل شده. این روایت رو اهل سلوک، اونایی که واقعا مسافر به سوی قرب حقن، برای خودشون به عنوان یک متن مهم کاربردی انتخاب کردن. اگه واقعا کسی عشق داره درویش بشه، نه درویشه با موی بلند پشت لب و نه درویش خانقاهی، که درویش به تمام معنا اهل بیتی، این روایت میتونه او رو به مقاماتی که باید برسونه. این ابتدای روایت پیغمبر عظیم و شأن اسلام این دلسوزترین انسان و با عاطفه ترین و با محبت ترین معلم تاریخ وجود مقدسی که پروردگار می‌فرماید من تو رو رحمت برای جهانیان فرستادم، می‌فرماید اذا احب الله عبدن، هرگاه پروردگار عبدی رو بنده ای رو دوست داشته باشه، کسی مورد محبتش قرار بگیره، در دنیای این محبت از بالا به پایین، چون محبت از پایین به بالا خرجی نداره. اگه آدم به یکی بگه خدا رو دوست داشته باش، میگه چی کار کنم که دوستش داشته باش؟ میگیم یه 10 دقیقه درباره یه کارایی که برای تو از رحم مادر تا اینجا کرده فکر بکن. این علم امام صادق میفرماد محبت آوره. آدم وقتی ببینه یک کسی در حقش خیلی نیکی کرده، هیچ رابطه حسابی و نسابی هم باش نداره، علاقه بهش پیدا میکنه، نیکی محبت میاره. این خیلی هزینه نمیخواد، چون محبت من بسیار محدود به وجود مقدس بی نهایت، اما محبت او به عبد، محبت کسیست که مستجمع جمیع صفات کمال. این محبت هیچ میزان و خط کشی نداره که آدم بتونه ارزیابی بکنه، از مقوله کیفیت ترازو نداره که آدم بکشه و بگه چیه. برای ظهور دادن این محبت از جانب خدا به خود یه سلسله هزینه معنوی لازم، یه طی مسیر لازم که غیر از یک روز امسال هر روز یه مقدمه در این زمینه برای شما مردم مؤمن پاک بیان شد. امروز هم یه مقدمه براتون عرض میکنم. این مقدمه رو من از جلد دوم کتاب مجموعه ورام ابی فراس صفحه 90 گرفتم. دو سه روز با این مقدمه وقتی یادم میفته زندگی میکنم. خیلی فوق العاده است. امام صادق میفرماید یکی از راه‌های جلب محبت خداست، کنتو مع ابی، من با پدرم وجود مبارک حضرت باقر بودم. از خونه اومده بودیم بیرون، داشتیم میرفتیم. به کجا رسیدیم؟ حتی تهینا الال قبر و المنبر. در مسجد پیغمبر رسیدیم به نقطه‌ای که منبر پیغمبر و قبر پیغمبر قرار داشت. شلوغم بود مسجد. من از روایت اینو درک کردم که پدرم هیچ ارتباطی با این جمعیت شلوغ مسجد برقرار نکرد. نهایتاً مردم یه سلامی و امام باقر هم یه علیکی بهشون گفت. اما وقتی رسیدیم به این نقطه، قبر و منبر، فعیزن اناسون به اصحابه، پدرم برخورد کرد به چند تا شیعه و ازن اناسون من اصحابه فوقف. امام باقر از حرکت ایستاد، دیگه راهشو ادامه نداد که حالا بره تو محراب مسجد پیغمبر دو رکعت نماز بخونه یا بره کنار قبر زیارت کنه. این چند تا شیعه رو که دید پدرم وایساد. از اینجا به بعد چون خیلی دقت بفرمایید، روایت خیلی نابیه. فسلم علیهم، به این چندتا بابام سلام کرد. السلام علیکم. حالا به نظر میرسه که ما باید به بزرگتر سلام کنیم، اما امام نذاشتن توجه اونا جلب بشه. اونا نمیدیدن امام باقر رو، ولی حضرت وقتی کنارشون رسید وایساد سلام کرد، نشست. به این چند تا فرمود والله ائمه ما قسم جلاله به این راحتی نمیخورد. امام باقر، امام صادق میفرماد با یه خانوم ازدواج کردن، بعد چند روز معلوم شد این خانوم محب اهل بیت نیست، طلاقش داد. زن رفت به دادگاه بنی عباس شکایت کرد. مأمور دادگاه اومد در خونه ما، به پدرم گفت قاضی شما رو میخواد. پدرم به من فرمود پاشو با من بریم دادگاه. رفت. قاضی به پدرم گفت این خانوم از شما شکایت داره، میگه من همسر قانونی امام باقر بودم، طلاقم داده، خود طلاقم داده، مهریه‌مو نداد. امام صادق فرمود ما با رضایت هم دیگه 400 درهم مهر قرار دادیم. صیغه طلاق رو که جاری کردم 400 درهم رو بهش دادم نقد. قاضی به زن گفت گرفتی پول و گنده؟ طبق فقه قاضی به امام باقر گفت قسم بخور که پول اینو دادی. که از صیغه های قسم یکی از اونا رو باید بهش سوگند خود. والله بالله تالله. باید امام باقر می فرمود والله من مهریه شدنم. پدرم رو کرد به من گفت برو خونه 400 درهم بریز توی کیسه ورده بیار. گذاشتم پیش قاضی، فرمودم بده به این خانوم. خانومم رفت. ما از دادگاه اومدیم بیرون، تو کوچه به پدرم گفتم یبن رسول الله قانون فقه الهیه که منکر قسم بخوره. شما منکر حرف اون زن شدی، اون گفت پولمو نگرفتم، شما فرمودین گرفته، چرا قسم نخورد؟ به من فرمودن پسرم هرگز کلمه الله رو با پول معامله نمی کن. مهریه رو دوباره دادم که قسم نخورم. اما اینجا امام صادق می فرماید بابام خیلی راحت قسم جلالی خورد، فرمود والله اینی احب بکن، والله قسم من شما رو دوست دارم. اگر خدا کسی رو دوست نداشته باشه، انبیام دوستش ندارن، ملائکم دوستش ندارن، اولیاء الهی هم دوستش ندارن، اینا که جدای از خدا نیستن، اینا همیشه چشمشون به خداست. که کیا نفرت داره به کیا محبت داره. معلوم میشه شیعه واقعی که امام صادق میفرماد همون مؤمنیه که خدا در قرآن فرموده. این محبوب خداست. خب من یه شیعه رو بهتون معرفی بکنم از سوره شعرا. تشریف بردین منزل، قرآن مجید رو بیارید، سوره شعرا. قبل از این آیه پروردگار عالم داستان نبوت نوح رو بیان میکنه. من تاریخ دقیق فاصله بین نوح و ابراهیم رو نمیدونم و تاریخ دقیقم نداریم. نوح اولین پیغمبر اولی العزم مبعوث به کل جهان بوده. بعد حضرت نوح هم پیغمبرانی بودند، ملت‌هایی بودن تا زمانی که ابراهیم به دنیا اومد. حالا بین ابراهیم و نوح چقدر فاصله است نمیدونم. خدا میخواد ابراهیم رو تعریف کنه، بگه این یه انسان کامله، یه انسان واقعیه، یه انسان شایسته است، یه انسان محبوب منه. اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، این محبوب منه. اینجوری از ابراهیم تعریف میکنه، این من شیعتهی لابراهیم. ابراهیم چرا ابراهیم شد؟ چون شیعه نوح بود. هر کی شیعه واقعی بشه یا ابراهیم میشه یا یه ابراهیم کوچیک میشه. حالا اینجور نی که من اگه شیعه واقعی شدم بشم هموزن ابراهیم، اینو خدا نخواسته از من. ولی میتونم همرنگ ابراهیم بشم، همراه ابراهیم بشم، اقتدا کننده به ابراهیم بشم. ان من شیعتهی لابراهیم. ابراهیم چی شد؟ ابراهیم شد چون شیعه شد. این متن قرآن. اهل تسنن میگن شیعه اختراعیه، اختراع زمان صفویه است. ما میگیم دروغ میگیم، چون کلمه شیعه چند بار در قرآن اومده، یکیش تو سوره شعراست. خدا میگه ابراهیم شیعه بوده. تو سوره قصص یکی از افراد زمان موسی رو میگه شیعه بوده، شیعه موسی. صفویه که زمان ابراهیم نبودن که، کلمه شیعه رو اونا اختراع کرده باشن، تا جمعیت شیعه رو اونا به وجود آورده باشن. کلمه شیعه که چند هزار سال قبل از نزول قرآن تو قرآن بوده و یکی رو هم شیعه معرفی میکنه خدا. بعدم شما میگین شیعه اختراع صفوی است، پس چرا؟ چرا؟ اینو میتونید جواب بدین به ما. پس چرا؟ تو چند صد تا کتابتون، چند صد تا تفاسیر قرآنتون، کتب حدیثتون، با سند، با مدرک ذکر کردید که 23 سال پیغمبر جا به جا به امیر المؤمنین فرمود انت و شیعتک هم الفائزون. ما کی ساخت صفویه؟ ما ساخت قرآنی، ما ساخت پیغمبری. این که تو تمام کتاباتون پره. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. شیعه خیلی قیمت. خب شیعه مگه چی کار میکنه که قیمت داره؟ در اصول کافی از امام صادق کلینی با سند نقل میکنه انما شیعت و جعفرن من عفا بطنه. شیعه ما دهنش به روی لقمه حرام باز نیست، شوخی هم نداره، شوخی هم نداره. آیت الله العظمای بروجردی استاد داشتن که خودشون معتقد بودن دقائق فقه رو از این استاد فرا گرفتن. با اینکه 100 سال گذشته اما هنوز تو فقهای شیعه می درخش، بزرگ بود خیلی. یه تاجر سهم امام بده یه اصفهان یه روز میاد خدمت آیت الله العظما اسد محمد باقر دورچه‌ای، استاد آقای بروجردی، که حالا من ذهنم یاری نمیکنه، از درس ایشون بالای 70 نفر مرجع جامع و شرائط شیعه شدن. به ایشون میگه یه نهار بیان منزل ما، خونه ما رو تبرک کن. مردم گاهی میخوان ما رو گول بزنن، یه پوشش دینی رو حرفاشون میذارن. ایشون فرمودن چی میخوای درست کنی؟ گفت آقا من تاجرم، ثروتمندم، سفره خوبی میندازم. فرمود اگه قول شرعی میدی من زور بیام خونت، تنها بیام. گو نه، 6-7 این شاگرداتونم بیاری. فرمود میارم، اما تعیین قضا با خودمه، اضافه سر سفره نباید باشه هیچ. نون، آبگوشت کله، همین گوشتش. سفره رو پهن کردن و نون رو گذاشتن و آبگوشت کله رو گذاشتن و ایشون به اندازه‌ای که میخوردن خوردن. عظام که به این زودی هضم نمیشه، 2-3 ساعت میکشه. سفره رو جمع کرد، گفت من یه مسئله شرعی دارم، اجازه میدین بپرسم؟ فرمود بپرس. دیروز گفتم العلم و نورون، سوالی که کرد یه سوال فقهی شرعی. ایشون از جا بلند شد، از اتاق اومد بیرون، اومد لب باغچه، انگشتاشو فرو کرد تو حلقش، 7-8 بار استفراغ کرد تا حتی یه ذره مونده آبگوش کله تو معده ریخ بیرون، یقین پیدا کرد پاک شده. به طلبه‌ها گفت پاشین بریم. اومدن بیرون، مسئله رو هم جواب نداد. گفتن آقا نساخت بهتون. فرمود چرا؟ سوالی که اون کرد میخواست با جواب من شماق درست بکنه تو سر طرفش بزنه. من که طرفشو نمیشناسم. اینجور سوال طرفینیه، باید طرفتم باشه، من ببینم ظالم کیه، مظلوم کیه. پس دادم قضاش، چون امام صادق فرموده دهن شیعه ما به روی لقمه حرام باز نیست، یه علامت شیعه. و فرجو شهوت شیعه ما آلوده به حرام نمیشه، تمام شیعه ما اهل دختربازی و زنبازی و رابطه نامشروع و جلسات مخلوط زن و مرد محرک شهوت حرام و اصلا شیعه از نظر غریزه جنسی آدم پاکیه، آدم شسته‌ایه، آدم درستیه. این دو و عملل خالقه کارفرمای شیعه ما پروردگار، عملی خداست، تره برای جهان خورد نمی کنه ابدا. یه مسجدی خیلی وقت منبر می رفتم ظهر ماه رمضان، خیلی وقت پیش، یه روز هفتش رو از مسجدی ها بعد منبر اومدم منزلمون، گفتن پیش نماز از شما خیلی دلگیره، گله داره. گفتم هم منبرها که مطالعه شده است و آیه است و روایته، برای چی گله داره؟ گفته من ایشونو دعوت کردم 16 روزه داره منبر میره، یه بار اسم ما رو منبر نبود. مثلا حضرت آیت الله ما رو دعوت کرد. گفتم برگردیم به ایشون سلام برسونیم، بگین من نونخور پروردگارم فقط، یا کسی تو زندگیم دخالت داره افردام نمیام. تا حالا دیگه تو اون مسجد گذر نکنه، البته اونم مرد، آیت اللهیشو برد زیر خاک، خاکام پوسوندش. شیعه ما عملی یه نفر، نه اهل تملقه، نه اهل تعریف بیجاست، نه خود رو وابسته به کسی میکنه. یه نفر تو این عالم کارگردانه، اونم پروردگار مهربان. خوبم میگردونه آدم، خوب. یه دولتی وقت کسی رو فرستاد پیش من، گفتش که سلام رسون، گفت برای تهرانتون، برای قوم، برای اون مؤسسه گسترده کاری ندارین؟ به 4-5 میلیارد مثلا بدن. گفتم نه، به ایشون سلام برسونی، بگین وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین شاهانه داره منو اداره میکنه، من نیاز به هیچی ندارم، ادارم داره میکنه. یه روزم برای عمله من پول لنگ نموندم. ازا عزم تفتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. این درست؟ تو خودتو محبوب خدا کن، خدا همه کاری برات میکن، همه کار. و رجا ثوابه، شیعه ما در پاداش امیدش فقط به پروردگار، یعنی ریاکار نی. چون من وقتی در اعمالم ریا بکنم نظر دارم به مردم، یه باریکالله بهم بگن، یه طیبالله بگن، یه پولی بهم بدن، یه شقه گوسفندی بفرستن در خونم. اما شیعه ما چشم پاداشش فقط به اوست، او هم که عجب پاداشی داره.